برنامه خدا و با سلام و روز همیتون بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. سه بعد از ظهر به وقت کابل از دینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. مقامات افغان و نمایندگان بیش از 30 کشور جهان اجلاس را در مورد ایجاد هماهنگی های بیشتر در زمینه کمک به افغانستان بررسی عملکردهای گذشته و همچنان وضعیت امنیتی در کشور برگزار کردند. همین موضوع را در صدر گزارش این برنامه داریم و در کنار سایر مطالب خبری میز مدوری هفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با ستار فروخ.
سیزدهمین اجلاس برد هماهنگی و انسجام کمک های جهانی به افغانستان امروز در کابل برگزار شد. از کشته شدن بیشتر از 20 تن از افراد طالبان مسلح در ولایات مختلف افغانستان خبر داده شده است و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که یک مقام ایالتی مخالف طالبان امروز در جمله 4 زخمی بم کنار سرک در پشاور بود. تفصیل خبرها. در 13 اجلاس برد مشترک نظارت و انسجام که امروز در کابل برگزار شد، در خصوص مسئله تامین امنیت، جلب کمک‌های بیشتر به افغانستان و ارائه طرح‌ها برای کنفرانس لندن بحث‌های گسترده صورت گرفت. مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند که در این اجلاس شمار از اعضای کابینه افغانستان، نماینده خاص سازمان ملل برای این کشور و نمایندگان بلندپایه 32 کشور کمک کننده اشتراک کرده بودند. برد مشترک نظارت و انسجام در سالهای گذشته نیز جلسات منظمی را در کابل راه‌اندازی کرده است تا شیوه های بهتر ایجاد هماهنگی ها و مصرف کمک های بین المللی را مورد بحث قرار دهد. این اجلاس در حال برگزار شد که قرار است به تاریخ 28 جنوری کنفرانس در مورد افغانستان در لندن نیز برگزار شود و در آن مسئله ادامه کمک ها به افغانستان و بررسی مشکلات کنونی این کشور مورد بحث قرار گیرد. از سوی دیگر گفته شده که ترکیه هفته آینده اجلاس منطقه‌ای را میزبانی خواهد کرد. به گزارش باختر، خبرگزاری دولتی افغانستان این مطلب را سفیر ترکیه اخیراً در دیدار با محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ابراز کرده است. باسط لور ترک سفیر ترکیه در کابل در این ملاقات گفته که کشورش در زمینه برگزاری 30 نشست رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه و کنفرانس مهم منطقوی به اشتراک سران کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای کمک کننده به افغانستان آمادگی ها را آغاز کرده است. ترکیه پیش از این نیز میزبان نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه بوده است. از کشته شدن بیشتر از 20 تن از افراد طالبان در ولایات مختلف افغانستان خبر داده شده است. سید احمد سامی، قماندان امنیتی ولایت بادغیس، به رادیو آزادی گفت در جریان درگیری نیروهای اردوی ملی و ائتلاف با مخالفین مسلح شب گذشته در ولسوالی بالامرغاب این ولایت 15 طالب مسلح هلاک شدند و از نزد مخالفین 10 میل سلاح سبک و سنگین نیز به دست آمده است. از سوی دیگر مسئولین امنیتی ولایت قندوز میگویند که شب گذشته تا عملیات جاری نیروهای افغان و بین المللی در این ولایت 6 تن از افراد سرشناس طالبان کشته شده و 4 نفر دیگر بازداشت گردیدند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه‌ای میگوید که طی 24 ساعت گذشته در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایات قندهار، کابل و لوگر 6 مخالف مسلح کشته شده و 7 تن دیگر گرفتار گردیدند. طالبان مسلح تاکنون در این موارد تبصره ننمودند. و خبر آخر این که گرد همایی امروز از سوی وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان به اشتراک 10 تن از بزرگان قومی ولایات قندوز، تخار، بدخشان و بغلان در ولایت قندوز راه‌اندازی گردید. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این گرد همایی که تحت عنوان نقش سران اقوام در تامین صلح و وحدت ملی برگزار شده بود، در آن شمار از مقامات دولتی و قماندان نیروهای بین المللی در شمال کشور نیز اشتراک نموده بودند. گفته شده شرکت کنندگان در این اجتماع روی جستجوی راه‌های حل مشکلات موجود در کشور و تقویت وحدت ملی میان اقوام مختلف بحث‌های گسترده‌ای نمودند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم ملیحه احراری پیشکش می‌کند.
رادیو آزادی. با به اساس گزارش رسانه‌های غربی، در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی وزیرستان در قلمرو پاکستان، حداقل 3 نفر کشته شدند. در ماه جاری عیسوی، این 11مین عملیات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در منطقه می باشد. هویت کشته شدگان در عملیات اخیر طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی تا حالا افشا نشده است. یک مقام ایالتی مخالف طالبان و ملیشه‌های متحدان امروز در جمله 4 زخمی بم کنار سرک در پیشاور بود. این مقام سیاسی اورنگزیب خان نام دارد و عضو عوامی نشنل پارتی، حزب میانه‌رو پشتون و شریک عمده ائتلاف حاکم در ایالت شمال غرب می باشد. برادر اورنگزیب خان، عالمگیر خان، سال گذشته در حمله همسان در فقیرآباد پیشاور کشته شد. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، امروز گفت القاعده تهدید جدی برای تمام منطقه جنوب آسیا است و میتواند جنگ تازه‌ای را میان هند و پاکستان دامن زند. گیتس در دیلی ناو هنگام صحبت با خبرنگاران گفت در سال 2008 پس از آن که شبه نظامیان مستقر در پاکستان حملات هماهنگ را در ممبئی انجام دادند، هند خشتنداری بزرگی از خود در این رابطه نشان داد. اما وی گفت در صورت حملات بیشتر بی توجهی نخواهد بود اگر هند از صبوری کمتر کار گیرد. خبرگزاری نیمه رسمی ترکیه آناتولی گزارش می‌دهد که پلیس ترکیه 13 مظنون القاعده را دستگیر کرده است. این دستگیری‌ها دیروز طی حمله واقع شد و در آن مردی که گفته می‌شود رهبر گروه تندروان در ترکیه می‌باشد نیز شامل دستگیر شدگان می‌باشد. در گزارش گفته شده است که پلیس از نزد این اشخاص سلاح، اسناد ساختگی و تجهیزات ساخت بم را به دست آورده است. این دستگیری‌ها به دنبال عملیات پلیس به روز دوشنبه در شهر آدانا انجام شد که در آن 20 مظنون القاعده با داشت شدند. دیپلمات‌ها میگویند ایران به اداره بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده است که آن کشور بخش‌های مهم مسوده تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد فرستادن یورانیوم این کشور برای غنی‌سازی به خارج را قبول ندارد. این مسوده در ماه اکتبر سال گذشته در جریان ملاقات بین اداره بین‌المللی انرژی اتمی ایران و 6 قدرت جهانی، یعنی آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان، طرح شده بود که به اساس آن ایران باید 70% ذخایر یورانیوم خود را برای غنی‌سازی به روسیه و یا فرانسه بفرستد تا به مواد سوخت اتمی تبدیل شود. شورای امنیت ملل متحد با اکثریت مطلق رأی داد که 3500 عسکر و پلیس دیگر این سازمان به کشور زلزله زده هایتی فرستاده شوند تا در حفظ نظم عامه و دفاع از کاروانهای کمک‌های بشری کمک کنند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این پیشنهاد را که توسط بان کی‌مون سرمنشی این سازمان طرح شده بود تایید کردند. در قطعنامه شورای امنیت آمده است که تعداد نیروها در ماموریت سازمان ملل متحد در هایتی به 9000 عسکر و حدود 3500 پلیس می‌رسد. در همین حال حکومت هایتی اعلام کرده است که شمار کشته شدگان در زلزله اخیر تا حالا به 75000 نفر رسیده است و مقامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تخمین می‌کنند که شمار قربانیان شاید به 200000 نفر برسد. و پلیس آمریکا در ایالت ویرجینیا میگوید یک مرد مسلم مظنون به قتل 8 زن و مرد در آن کشور میباشد. پلیس آمریکا گفته است دیروز 7 جسد در داخل یک خانه پیدا شد و قربانی 8 در کنار سرک یافت گردید. به گفته پلیس، مرد نون 39 ساله در وودلند در نزدیکی شهر آپاموتوکس محاصره شده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:09 با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقامات افغان و نمایندگان بیش از 30 کشور امروز اجلاس را در مورد ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در زمینه کمک به افغانستان بررسی عملکردهای گذشته و همچنان وضعیت امنیتی در کشور برگزار کردند.
چند موضوع مهم و اساسی که امروز بحث خواهد شد. اول موضوع امنیت، دوم در مورد صلح و ثبات در افغانستان و موضوع سوم هم اقتصاد و انکشاف است.
کارمندان ملکی آمریکایی در افغانستان میگویند که با مشکل کمبود کارمندان شایسته افغانی روبرو شدند. باز هم گزارش ها میرسانند که حکومت افغانستان پس از حملات روز دوشنبه در کابل تدابیر امنیتی را افزایش داده است. پلیس ولایت بدخشان بیش از 100 تن مهمات و اسلحه و همچنان مقدار مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. نگاه به روزنامه های امروز چاپ کابل داریم. در گزارش از جهان خواهید شنید که با گذشت بیش از یک هفته تعداد قربانیان زلزله هایتی به 75,000 تن رسیده است. در کنار سایر مطالب خبری، میز مدور این هفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سیزدهمین اجلاس بورد هماهنگی و انسجام که در آن برخی از اعضای کابینه افغانستان، سازمان ملل متحد و نمایندگان ادارات بزرگ کمک کننده به افغانستان شرکت دارند، در کابل برگزار شد. در این اجلاس که نمایندگان بیشتر از 30 کشور و شمار از وزرای کابینه اشتراک کرده بودند، در مورد ایجاد هماهنگی های بیشتر در زمینه کمک به افغانستان، بررسی عملکردهای گذشته و همچنان وضعیت امنیتی در کشور بحث صورت گرفت. فیض الله قرداش در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای بورد مشترک نظارت و انسجام میگویند که مسئله کمک‌ها به افغانستان و وضعیت امنیتی و ایجاد هماهنگی‌های بیشتر یک جا با همکاری‌های منطقوی از موضوعات اساسی بحث در 13مین اجلاس آنان بوده است. 13مین اجلاس بورد مشترک نظارت و انسجام که اعضای آن را نماینده سازمان ملل، نمایندگان کشورهای کمک کننده و برخی از اعضای کابینه افغانستان تشکیل می‌دهد، به روز چهارشنبه در کابل برگزار گردید. دکتر سید حبیب الله احمدی، رئیس دارالانشای کمیته هماهنگی دولت افغانستان با بورد مشترک نظارت، در مورد موضوعات شامل بحث در اجلاس برای رادیو آزادی چنین معلومات داد.
امروز جلسه بورد مشترک نظارت که 13مین جلسه است، در هر 3 ماه این جلسه یک بار دایر میشه. چند موضوع مهم و اساسی که امروز بحث خواهد شد: اول موضوع امنیت، دوم در مورد صلح و ثبات در افغانستان، و موضوع سوم هم اقتصاد و انکشاف است، و همچنان موضوع همکاری های منطقوی است و مؤثرت کمک ها در برای افغانستان با جدیت امرای جامعه جهانی این بار صحبت خواهد شد.
به گفته مقامات دولتی افغان، در این اجلاس پیشنهادات ویژه‌ای نیز مطرح می شود تا بعداً در کنفرانس قریب الوقوع لندن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. گفته شده است که مسئله تامین امنیت در افغانستان و جستجوی راه‌های بهتر همکاری‌های امنیتی در صدر مسائل مورد بحث قرار دارد. در این کنفرانس نمایندگان 32 کشور کمک کننده به افغانستان و تعدادی از اعضای کابینه نیز اشتراک کرده بودند. کای ایدی، فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، در صحبتی گفت که برای تقویت نهادهای دولتی در افغانستان باید تلاش زیادی صورت گیرد. وی به ادامه گفت:
ماهای دشوار در پیش رو داریم. من از همه تقاضا می نمایم و متیقنم که حمایت شما را برای کار بیشتر در این ماها با خود دارم. تلاش کنیم تا روند منفی را از میان برداریم و حرکت تازه‌ای را در مشارکت خود به وجود آوریم.
بورد مشترک نظارت و انسجام در سالهای گذشته نیز جلساتی را در کابل راه اندازی کرده است تا بتواند هماهنگی های بیشتری در زمینه جلب کمک های بین المللی به افغانستان و شیوه های بهتر مصرف آن ایجاد کند. این اجلاس در حالی در کابل راه اندازی گردیده است که قرار است به تاریخ 28 جنوری کنفرانسی در لندن نیز راه اندازی شود و طرحهای مشخصی در مورد افغانستان در آن مورد بحث قرار می گیرد. بسیاری از کارشناسان افغان میگویند که پیگیری تصامیم این جلسات بسیار مهم است که در گذشته به آن کمتر توجه صورت گرفته و از کمک‌های بین‌المللی نیز تا حد زیادی به صورت درست استفاده نشده است. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از برگزاری اجلاس بورد هماهنگی و انسجام که در کابل آغاز شده شنیدید، انتظار می رود حکومت افغانستان استراتژی خود را در مورد تامین امنیت، صلح و ثبات، انکشاف اقتصادی و ایجاد هماهنگی در همکاری های منطقه‌ای اعلان کند. این اجلاس در آستانه کنفرانس لندن که پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد صورت گرفته است. گفته می شود که طرح به منظور مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیز در این کنفرانس راه خواهد شد. این در حال است که یک اداره مربوط به سازمان ملل متحد میگوید یک سروی سراسری که در افغانستان انجام داده شده نشان می‌دهد که مردم این کشور در مدت یک سال $2.5 میلیارد رشوت دادند. در گزارشی که دیروز از سوی اداره UNODC زیر عنوان فساد در افغانستان نشر شد آمده که این رقم برابر به 23% عاید ناخالص افغانستان است و 1/4 دیگر عاید ناخالص افغانستان از تولید تریاک به طور غیر قانونی به دست میاد که بالغ به 2.8 میلیارد دلار می شود. در این گزارش گفته شده که درآمد پول از این منبع غیر قانونی بخشی از زندگی روزمره مردم افغانستان شده و بسیاری از افغانها فساد اداری گسترده را بزرگترین مشکل کشورشان می دانند. این سروی که بر اساس مصاحبه با 7600 تن در 12 مرکز ولایات و 1600 قریه از خزان سال 2008 تا خزان سال 2009 صورت گرفت نشان می داد که 59% مردم احساس می کنند عدم صداقت در میان مردم نگرانی بزرگتر نسبت به ناامنی و بیکاری در افغانستان است. بر اساس یک مقاله نشر شده در روزنامه واشنگتن پست، کارمندان ملکی غربی که مشغول فعالیت‌های بازسازی در افغانستانند، با مشکلات جدی در این کشور مواجهند که از آن جمله میتوان از عدم موجودیت همکاران شایسته افغان نام برد. گفته می‌شود این مشکل مخصوصاً در ولایات افغانستان محسوس است، جایی که اکثر مردم بی‌سوادند و حوزه‌های امنیتی هم در این مناطق مردم را از رفتن و کار کردن در این ولایات باز می‌دارد. گفته می شود ضعف حکومت مرکزی و عدم کنترل آن بر مناطق دوردست افغانستان از چالش های عمده است که کارمندان ملکی و نظامی خارجی در افغانستان با آن روبروند. زغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
شمار کارمندان ملکی خارجی که در پهلوی هزاران نیروی خارجی مستقر در افغانستان مشغول کارهای مختلف من جمله بازسازی امور تعلیم و تربیه، گشایش کلینیک‌های صحی در قریه‌ها و قصبات، احداث سیستم آبیاری و بهبود زراعت در افغانستانند، در حال افزایش است. ولی این کارمندان ملکی مثل همتاهای نظامیشان با مشکل جدی فقدان کارگران پرورش یافته افغان در بخش‌های ملکی روبروند. این مشکل بیشتر در قریه‌ها و محلات دوردست افغانستان محسوس است، جایی که حضور حکومت افغانستان در آنجا کمرنگ و حتی بیرنگ است. لندی کامرون، کارمند یک مؤسسه بازسازی برتانوی در هلمند، میگوید ما در تلاش ایجاد یک حکومت مرکزی هستیم، چیزی که در تاریخ این کشور وجود نداشته است. به گفته کامرون، عدم توانایی حکومت افغانستان در حال حاضر بزرگترین چالش است. حقایق نهفته در بیانات لندی کامرون اخیراً در جریان دیدار وزیر زراعت آمریکا از هلمند به طور واضح دیده شد. هدف دیدار تام وستلاگ از هلمند آن بود تا ببیند کارمندان ملکی آمریکایی چگونه و به چه شکل می توانند دیاقین محل را در بخش بهبود تولیداتشان یاری و مساعدت کنند. وزیر زراعت آمریکا مشاهده کرد که کارمندان ملکی کشورش در افغانستان میلیون‌ها حیوان را واکسین نموده و هزاران تن کود کیمیاوی را در دسترس 10,000 دهقان ولایت هلمند گذاشتند. ولی وی هنگامی که همراه با همتای افغانش و والی هلمند به ولسوالی نابه سر زد، محدودیت‌هایی را که حکومت افغانستان با آن دست در گریبان است با چشم سر دید. در نوبت تنها دو کارمند وزارت زراعت و مالداری افغانستان موظف بودند و هیچ کدام آنها در این منطقه زندگی نمی کردند. این دو کارمند زراعت نه دفتر داشتند و نه موبایل. آنها حتی بایسکل هم در اختیار نداشتند. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان، می گوید حکومت افغانستان در موقف نیست که خدمات را به سویه محلی، مخصوصاً به سویه ولسوالی ها، عرضه کند. دولت افغانستان در ولسوالی های این کشور حضور مؤثر ندارد. دلیل عدم حضور مؤثر حکومت افغانستان در هلمند و دیگر ولایات جنوبی بی امنیتی موجود در این بخش هاست. از سوی دیگر این خیلی مشکل است که کارمندان وزارتخانه های مختلف را ترغیب کرد که به محلات ناامن رفته و در آنجا ایفای وظیفه کنند. اکثر آنان اقامت در مرکز را ترجیح می دهند. یکی از کارمندان افغان در این مورد گفته است هیچ کس نمی خواهد به هلمند برود و در آنجا منفجر شود. وزیر زراعت افغانستان می گوید همین مسئله نه تنها در جنوب بلکه در شمال نسبتاً آرام افغانستان هم به همین منوال است. به گفته رحیمی، کارمندان افغان اکثر وزارتها اگر به محلات دوردست هم بروند با مشکلات زیاد روبروند. آنها حتی موبایل ندارند که در صورت ضرورت با مرکز تماس بگیرند. تا تعداد دیگر از کارمندان ملکی خارجی در افغانستان به این نظرند که مرکزیت حکومت افغانستان هم جوانب منفی خود را دارد. مثلا تمام استخدام ها در داخل کابل صورت می گیرد. از سوی دیگر مشکلات لوجستیک چالش دیگر است که در این زمینه نقش مهم را بازی می کند. انتقال وزرا و والی های افغان به مناطق دوردست اغلبا با تیارات نیروهای خارجی صورت می گیرد. کارمندان خارجی که در افغانستان مستقرند و از عراق هم تجربه دارند می گویند حالات در افغانستان خیلی پیچیده است. در عراق مردم تعلیم یافته با تجربه و بقایای یک حکومت مقتدر و باثبات مرکزی بودند، ولی در افغانستان مردم از صفر شروع کرده و در تلاش ایجاد مرکزیت هستند که در گذشته وجود نداشت.
ساعت 3:20 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. نیروهای امنیتی در ولایت بدخشان با راه اندازی عملیات توانستند بیش از 100 تن مهمات و اسلحه سبک و سنگین و همچنان مقدار مواد مخدر را کشف و ضبط کنند. به گفته پلیس بدخشان، دو دستگاه تولید مواد مخدر نیز توسط نیروهای امنیتی این ولایت از بین برده شده و دو تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
این عملیات ها که در دو هفته پی در پی در ولسوالی های زیباک، وردوج، ارقنشقا، کشم، خواهان و شهر فیض‌آباد انجام پذیرفت، مقادری از مهمات و اسلحه نیز به دست پلیس افتاده است. جنرال آقا نور کنتوس، قماندان امنی ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در سه عملیات جداگانه بیش از 100 تن مهمات مختلف نو را که در 6 دیپوی محلی از سوی قماندانان محلی مخفی گردیده بود کشف و ضبط کردند. وی به ادامه صحبتش اضافه کرد:
ما تانستیم که بیش از صدها تن مهمات مختلف نوع که عبارت از هاوان، اگس، توب دی سی، ام سی و مینای ضد پرسنل که در اونجا جابجا شد، به اساس همکاری مردم ما اونا رو به دست آوردیم. برای لحاظ یک میلیون شکه و ماشینداری برنه و هم در استقامت به دست آوردیم.
قماندان امنی بدخشان در تازه ترین انکشاف از دستگیری 4 تن از قاچاقبران مواد مخدر در عملیات های مشابه در مرزهای افغانستان تاجیکستان خبر داد. جنرال کنتوس همچنان گفت که پلیس شب گذشته توانست دو دستگاه پروسس مواد مخدر را در قریه نواباد گندم قل در ولسوالی کشم تخریب و از بین ببرد.
که یک موتر مازدایی که از کابل بارگیری شده چندین ولایت تایی کرد، این موتر باز کردیم که خوشبختان 106 پاکت هیروین و کرستال در موتر موجود بود. برای عملیات که دیروز در قریه گندمقل ولسوالی کشم ما انجام دادیم، بیش از 200 لیتر ملولی تریاک، 10 کیلو نشادور، یک ماشین پرس، یک ماشین فابریکه ما دستگیر بکنیم. برای یک عملیاتی که پلیس سرحدی و پلیس ولسوالی خواهان ما داشتن که به تعداد 2 نفر از افرادش خواست میخواستن که 5.5 کیلو هیروین در او طرف مرز قاچاق بکنن، خوشبختانه توسط پلیس ما دستگیر شد. به اساس راپور ارگانهای کشوری ما که به نام عبدالقهار تابع ولایت قندوز بود که بیش از 70 لیتر تیزاب او را به دست آوردیم.
عملیات پی در پی نیروهای امنیتی در آره در ولایت بدخشان صورت میگیرد که مقامات امنیتی از کشف 350 مل اصلی سبک و سنگین، دستگیری 27 تن قاچاقبران مواد مخدر، تخریب 12 دستگاه پروسه مواد مخدر در ظرف کمتر از 6 ماه گزارش دادند. دانه امدی، رادیو آزادی، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان.
شنیدید که پلیس ولایت بدخشان بیش از 100 تن مهمات و اسلحه و همچنان مقدار مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. و حالا هم نگاهی داریم به روزنامه امروز چاپ کابل که برشنا نظری برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه راه نجات در مطلب پیوند جنگ و ناامنی را با فساد و بیکاری در کشور به بررسی گرفته و نوشته است که مردم بیشتر از ناامنی از بیکاری و فساد نیز نگرانی دارند و این مسئله است که باید با آن جدی برخورد صورت گیرد. روزنامه مطلب هم در مورد برگزاری انتخابات شورای ملی در کشور منتشر کرده و نوشته است که ولی سجرگه حق دخالت در امور انتخابات را ندارد. مسئله مذاکره با طالبان نیز یکی دیگر از مطالب روزنامه را تشکیل می‌دهد. مقاله نویس گفته است که چانس مصالحه با طالبان اندک است. روزنامه دولتی انیس خبر داده است که پس از حملات روز دوشنبه در کابل تصمیم گرفته شده است تا پلان امنیتی شهر کابل مورد بازنگری قرار گیرد. روزنامه در مقاله شماره امروز خود عملکرد رسانه‌های خبری افغانستان در خصوص حوادث و رخدادها در این کشور را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که مسئولیت‌های خود را باید رسانه‌ها به طور حرفه‌ای انجام دهند. روزنامه مطلب هم در مورد برگزاری کنفرانس لندن به نشر رسانده و اولویت‌های افغانستان را برجسته ساخته است. روزنامه ویسا با اشاره به حمله تروریستی در کابل از نقش نیروهای افغان برای جلوگیری از گسترش حملات و افزایش تلفات ملکی ستایش کرده است. روزنامه در مطلب دیگری نیز به این مسئله پرداخته و نوشته است که طالبان در حقیقت در حمله به شهر کابل شکست خوردند. سرمقاله روزنامه هم به مسئله تقویت وحدت ملی در کشور اختصاص یافته و آن را ضامن بقای این کشور توصیف کرده است. مسئله نگرانی از خشکسالی‌ها در افغانستان و اطمینان وزارت زراعت از دیگر مطالب روزنامه است. روزنامه آرمان ملی بخش از اظهارات وزیر دفاع آمریکا را منتشر کرده که گفته است فکر نمی‌شود که ملا عمر با حامد کرزی مصالحه کند. آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله برگزاری کنفرانس لندن نیز توجه کرده و نوشته است که در این کنفرانس باید افغانستان تصمیم بگیرد، نه انگلستان که میزبانی این کنفرانس را به عهده دارد. روزنامه در این حال مسئله حمله طالبان مسلح بالای مرکز شهر کابل را به بررسی گرفته و با لحن انتقادی نوشته است که این حمله نشان داد که آمریکا در افغانستان فاقد سیاست جامعه است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است که علی‌رغم حملاتی که از جانب مخالفین صورت می‌گیرد، روند گفتگوها و مذاکره با مخالفین مؤثر است. روزنامه در این حال خواستار توجه دولت به مسائل وابسته به کمک به مخالفین شده است. مقاله نویس گفته است که در جریان سال‌های گذشته هزاران تن از طالبان اسلحه‌شان را به زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند، اما دولت تا حد تعهد خود را در برابر این افراد عملی نکرده است. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد نیز در مورد حوادث کابل و نقش رسانه‌ها صحبت کرده و نوشته است که دراماتیک ساختن حوادث با منافع ملی کشور همخوانی ندارد. اما اصلاح اظهارات برخی از کارشناسان را در مورد حوادث و رخدادها مورد بررسی قرار داده و نوشته است که اظهارات آنان با خط منافع ملی در حرکت نیست. و روزنامه 8 صبح در مقاله شماره امروز خود امکانات آشتی و مصالحه با طالبان را به بررسی گرفته و نوشته است که در این مورد وزیر دفاع ایالات متحده اظهارات دو پهلو داشته است.
سلام را از رادیو آزادی مشنوین و این هم یک گزارش تازه. مقامات دولت افغانستان اظهارات دفتر UNODC یا مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را در رابطه با موارد گسترده رشوت در افغانستان رد کردند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز پس از نشر این گزارش در صحبت با رادیو آزادی گفت این گزارش بر اساس یک همه‌پرسی نادرست تهیه شده است و دست داشتن مؤسسات کمک کننده بین المللی را نیز در موارد رشوت مرتبط خواند و از یک سلسله اقدامات به هدف جلوگیری از فساد و موارد رشوت صحبت کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات دولتی افغان می‌گویند گزارش تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل واقعیت ندارد و این گزارش بر اساس نظرسنجی نادرست تهیه گردیده است. در گزارش اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده است روند فساد اداری و رشوه‌ستانی در افغانستان ازدیاد یافته و در سال گذشته مردم افغانستان برای اجرای کارهایشان 2.5 میلیارد دلار رشوت دادند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت این گزارش واقعیت ندارد و باید در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
فساد اداری هم در نظام در افغانستان وجود داره و هم در شیوه کمک های جامعه جهانی به افغانستان، یعنی در نهادهای بین المللی و مؤسسات و حتی ملل متحد، در تمام از این نهادها فساد وجود داره و مبارزه با این یک اولویت بزرگ است برای همه. اما تا جایی که صحبت از رشوت دادن 2.7 میلیارد دلار است، من فکر نمی کنم که اینطور ارقام به اساس اسناد و به اساس یک پروسه درست و دقیق و شفاف ارائه شده باشه. من فکر نمی کنم که هیچ نوع اسنادی برازی وجود داشته باشه.
بر اساس این گزارش اضافه از نصف افغانستان در سال گذشته در ادارات دولتی رشوت پرداختند. در بخش از این گزارش همچنان آمده است در حالی که عاید سرانه هر افغان در یک سال 425 دلار آمریکایی محاسبه شده، هر افغان 160 دلار رشوت پرداخته است. والتر دیکمپ سخنگوی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ویانا در خصوص موارد رو به افزایش رشوت در افغانستان چنین گفته است.
اگر شما این رقم را کنار هم بگذارید، مواد مخدر و رشوت بزرگترین منبع عاید در افغانستانند و با هم حدود نصف عاید ناخالص این کشور را تشکیل می‌دهند. در این گزارش گفته شده درآمد پول از این منبع غیر قانونی بخشی از زندگی روزمره مردم افغانستان شده و افغان‌ها فساد اداری گسترده را بزرگترین مشکل کشورشان می‌دانند.
در گزارش ملل متحد همچنان آمده است با پیمانه زیاد در گمرکات، پلیس، ارگان‌های امنیتی و قضایی، شاروالی و همچنان در مؤسسات غیر دولتی رشوه ستانی موجود است. همزمان با انتشار این گزارش، انتونی ماریا گوستا، رئیس عمومی مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل، از دولت افغانستان به ویژه از حامد کرزی، رئیس جمهور این کشور خواسته است در جهت از بین بردن رشوت و فساد در افغانستان مبارزه جدی را اقدام کند. قرار است در کنفرانس لندن که به تاریخ 28 جنوری برگزار می شود، در کنار سایر مسائل در رابطه با مبارزه و فساد اداری نیز بحث‌های بیشتری صورت گیرد. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
از اکسلام علی حکومت افغانستان در مورد گزارش اخیر یک اداره مربوط به سازمان ملل متحد در مورد موارد البته رشوت در افغانستان شنیدید. ساعت 3:30 به وقت کابل است و حالا هم ملیحه احراری با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در 13 اجلاس برد مشترک نظارت و انسجام در کابل در خصوص مسئله تامین امنیت، جلب کمک‌های بیشتر به افغانستان و ارائه طرح‌ها برای کنفرانس لندن بحث شد. قرار است ترکیه نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه و اجلاس منطقه‌ای و شرکت همسایه‌های افغانستان و کشورهای کمک کننده به افغانستان در هفته آینده را میزبانی کند. بیشتر از 20 تن از طالبان مسلح در ولایات مختلف افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی وزیرستان در پاکستان حداقل 3 نفر کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق رأی داد که 3500 عسکر و پلیس دیگر این سازمان به کشور زلزله‌زده هایتی فرستاده شوند تا در حفظ نظم عامه و دفاع از کاروان‌های کمک رسانی کمک کنند. یک مقام ایالتی مخالف طالبان و ملیشه‌های متحدیان امروز در جمله 4 زخمی بم کنار سرک در پشاور بود. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، امروز گفت القاعده تهدید جدی برای تمام منطقه جنوبی آسیا است و می‌تواند جنگ تازه‌ای را میان هند و پاکستان دامن زند. و خبرگزاری نیمه رسمی ترکیه آناتولی گزارش می‌دهد که پلیس ترکیه 13 مصدوم القاعده را دستگیر کرده است. این دستگیری‌ها دیروز طی حمله واقع شد و در آن مردی که گفته می‌شود رهبر گروه تندروان در ترکیه می‌باشد، نیز شامل دستگیر شدگان می‌باشد.
سرخط خبرها رو شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا میز مدور این هفته رادیو آزادی را برایتان آماده نشر داریم.
شنونده های محترم سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی که من سید فتحی محمد بها میزبان آن هستم خوش آمدید. چنانچه در جریان قرار دارید، برای دومین بار تعداد زیاد از وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه افغانستان رد گردیدند. این در حال است که قرار است تا چند روز دیگر کنفرانس لندن در مورد افغانستان برگزار گردد و تا اکنون فقط 14 تن از وزرای کابینه موافق به گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه شدند. در بحث این هفته روی همین مسئله مکث خواهیم کرد و اینکه تکمیل نبودن کابینه چی مشکلات را در روند حکومتداری به بار خواهد آورد و چی تأثیرات روی نقش دولت افغانستان در کنفرانس لندن خواهد داشت با مهمانان محترم به بررسی میگیریم. در این بحث از مهمانان گرامی هر یک عبدالستار خواصی، منشی اول ولسی جرگه، فیضی زدران، سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری و متی الله خروت، کارشناس مسائل سیاسی دعوت کردیم تا به سوالات ما پاسخ بگویند. در آغاز مهمانان گرامی را خوش آمدید میگم.
سلام
علیکم. من سوال اول ما از آقای خواصی شروع میکنم. آقای خواصی، به نظر شما علت اساسی رد شدن تعداد زیاد وزرای پیشنهادی کابینه جدید برای بار دوم چی بوده میتونه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به تمام شنوندگان محترم و مهمانان عزیز. البته کابینه دوبار به ولسی جرگه معرفی شد که در دفعات مختلف 7 تن از نامزد وزرا توانستن که رای تایید و یا باور را به دست بیارن، که البته ولسی جرگه در این رابطه با تمام شفافیت و در نظر گرفتن کارایی و مدیریت و تحصیل و تخصص و تعهد نامزد وزرا، البته تصمیم خود گرفتن و رأی خود استعمال کردن که ما خواستیم ولسی جرگه، البته تصمیمش به این بود که به یک کابینه کارا و مدیر متخصص باید رأی بده تا این حکومت از این سردرگمی و سرپرستی نجات پیدا بکنه و بتانیم که کابینه کارا داشته باشیم. ما مثالش بر شما ذکر میکنم، ما در سال 1387 بودجه انکشافی زمانی که قطعیه به ولسی جرگه موصلت ورزید و او را مورد بررسی قرار دادیم، کابینه محترم گذشته نتوانسته بود که حداقل 42% بودجه انکشافی را به مصرف برسانه. بنابراین وکلا متعهد شدن و تصمیم گرفتن که اگر کابینه جدید معرفی میشه باید کسانی رای اعتماد و باور را بگیرن که بتونن به این کشور جنگ زده و ویران و مخروبه مفید و مؤثر تمام شوه. بنابراین به این تصمیم وکلا اقدام کردن و بالاخره شما دیدین و مشاهده کردین که در دو دور مختلف فقط 14 تن از نامزد وزارا توانستن که رای باور و تایید ولسی جرگه را به دست بیارن.
بله، خب سوال دیگه ما متوجه آقای زدران است. زدران صاحب، با وجود که ریاست جمهوری همواره گفته که در ترکیب کابینه جدید تخصص، شایستگی و مشارکت ملی در نظر گرفته شده، اما چرا به طور پیهم تعداد زیادی وزرای پیشنهادی موفق به کسب آرای نماینده های مردم نشدند؟
با تشکر از شما و با تقدیم احترامات از طریق رادیو شما به تمام شنونده های عزیز، باید بگویم ای که چرا رای نگرفته یا چرا رای اعتماد از ولسی جرگه کابینه دوبار معرفی شده، یه رئیس جمهور رای اعتماد یا رای تایید به دست نورده. میگذرم این سوال با آقای خواصی که روی کدام معیارها مثلا ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان چرا برای وزرایی که مثلا رای نوردن با کدام معیار از کدام لحاظ و ضعیف بودن، و این حق ولسی جرگه است که ولسی جرگه جواب وزیر بتن، ولی کابینه که از طرف دولت معرفی شده بود، از طرف رئیس جمهور معرفی شده بودن، از تخصص و از کارکردگی های گذشته شان و از شایستگی شان دولت مطمئن بود و از طریق خود با ولسی جرگه معرفی کرده بودن. یکی با کدام معیار ولسی جرگه با آنها رای ندادن، رای اعتماد یا رای تایید ندادن، باز هم مربوط میشه با ولسی جرگه.
خب سوال دیگه من متوجه خروت صاحب است، نظر شما در رابطه با رد شدن تعداد زیاد وزرای پیشنهادی از سوی ولسی جرگه چی است؟ آیا وزرای پیشنهادی که قرار است برای بار سوم به این جرگه معرفی شوند موافق به کسب رای اعتماد خواهد شدن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام های خود خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. ببینید، در قانون اساسی مملکت ما شما معیار برای دادن رای و یا رد وزیرا موجود است و او معیارها مشخص شده و معیارها در نظر گرفته شده و رأی خود را وزرای محترم میبرند و موفق میشن، که متاسفانه طوری که ما از مطبوعات میشنیم و بعضی وکیل صاحبا و مصاحبای خود میگوین، امی معیارها یا معیاری که در قانون تصریح شده او معیار هیچ وقت در نظر گرفته نشده. به طور مثال بعضی وکیل صاحبا در گفتگو با مطبوعات میگن که معیار گزینش یک وزیر منافع ملی و شایستگی نامزد وزیر در نظر گرفته، بعضی موضوعات دیگه. خب به هر حال به نظر من دو مسئله عمده در این افته است. یکی مسئله عمده و اساسی است که یک تقابل یا یک مقابله فی ما بین حکومت و پارلمان محسوس میشه و این را همگی آگاه ها احساس کردن، از طریق مطبوعات مشاهده کردن و میبینیم. بعدش هم زمانی که بالای اعضای کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری و مسائل نتایج انتخابات بعضی مسائل بود که هم تقابل ایجاد شد و بالاخره در این اواخر چند وقت پیش، یعنی چند روز پیش و کوتاه میتونیم بگیم که زمانی که خانه ملت یا پارلمان در رابطه با نتایج شوراهای ولایتی و شکایات اعضای کاندیدای شورای ولایتی چرا بحث میکردن، دفتر رئیس جمهور اعلان کرد که این صلاحیت پارلمان نیست بلکه این صلاحیت کمیسیون سم شکایات است. شما قبول کنین امروزی که برنامه لایف یا زنده تلویزیون در رابطه با موضوع شوراهای ولایتی چرا بحث بود، در ولایت کابل شورای ولایتی ولایت کابل معرفی شد. به هر حال یک نقطه بوده که دلیل عمده که معیار بند نظر گرفته نشده. دلیل عمده دومی که معیارهایی که در قانون اساسی تصریح شده و او بند نظر گرفته نشده، البته به نظر من ای برداشت خودم است، که ما مشاهده میکنیم میبینیم بعضی مسائل قومی سمتی تنظیمی اینی ازلسانی اینی مسائل است که در پارلمان سبب ازی شده که بعضی وزرایی که شایستگی دارن رای نبرن و بعضی وزرایی که ناکار هستن شایستگی ندارن ناکار آمد هستن و حتی بعض بالای اسنادایشون هم سوال های از طریق خود مطبوعات ما شنیدیم سوال های هم ایجاد شده که نگاه اسنادشون هم تکمیل نیست اونا رای میبرن. اینی دو دلیل عمده بوده که پارلمان بعضی وزرا را رد کرد و بعضی وزرایی که باید رد میشن نا وزیر شدن و بعضی وزرایی که باید رد نمیشن نا رد شدن.
خب آقای خواصی شما با توجه به گفته های خروتی صاحب آیا میپذیریم این مشکلاتی که در ولسی جرگه موجود بوده و نواقض در اسناد تحصیلی بعضی وزرای پیشنهادی آیا موجود بوده؟
البته با احترامی که به نظریات جناب خروتی صاحب دارم ولی میخوایم که موضوع کماکان از لحاظ قومی بودن سمتی بودن و سایر ملحوظات دیگی که حیثیت ملی ما را امی مشارکت ملی ما را خدشدار می سازه ای را معاری از حقیقت می دانم که در شورا همچی چیزی موجود نبوده و ما مساله بسیار خوبی از ای را دارم که خدمت شما ای را خواهد کردم که مثلا اسمت اللهی یکی از برادرای اهل تشیع است و اونا 100 رای تایید را در شورا می گیرن که طبیعی است که 100 وکیل یا 100 تن از وکلای محترم اهل تشیع در شورا حضور ندارن. بنابراین اگر قومی می بود باید به مو تعدادی که وکلا داشتن باید رای می گرفت. بنابراین این گپ منتفی میشه که گویا حرکت قومی نیست. یا شما ببین وحیدالله شهرانی یک ازبک تبار است اما 141 رای میبره. این به این معناست که گویا موضوع قومی نیست، سمتی نیست و حزبی نبودن. در رابطه با اسناد تحصیلی بعضی از نامزد وزرا دقیق است که تا روزی که ما رای دهی داشتیم دو تن از وزرا اسنادشون نرسیده بود که ساعت 9:30 اسنادشان مواصلت ورزید و از طرف وزارت خارجه و بالاخره از طرف کمیسیون که به نام کمیسیون ارزیابی تحصیلات عالی است به ما رسید و ما به اساس رسیدن اسناد تحصیلیشان صندوق رایدهی را گذاشتیم. ما موضوعاتی که تبلیغ میشه علیه شورا و اتهام وارد میشه اتهاماتی که قبلا ذکر کردم یاری از حقیقت است. میخوان که افتخارات شورا را که دی دو راوند داشته و واقعا در صدد یک کابینه کارا و مدیر متخصص و متعهد بوده این زیر سوال بیارن و در انظار مردم بد جلوه بدن و انشاءالله ملت افغانستان ایره میفهمه که ولسی جرگه گام مثبتی را برداشته و به نفع مردم این گام را برداشته.
زدان صاحب یک انتخابی که وجود داره گفته میشه که در انتخاب وزرای پیشنهادی نسبت به تخصص و شایستگی بیشتر مسائل قومی و سیاسی در نظر گرفته شده که گفته میشه که به همین علت تعداد زیاد از وزرای پیشنهادی نترسان که رای اعتماد به دست بیارن. نظر شما در این مورد چی است؟
ما فکر میکنیم که اگر احزاب است، اگر تنظیم هست، اگر مثلا ملیت هست یا تمام از یا ادبای افغانستان است و از افغان ها تشکیل شدن و برخورد ولسی جرگه که هم نمایندگی از ملت افغانستان میکنن نه از ملت های افغانستان نه از مذاهب افغانستان نه از قومیت های کوچک افغانستان بلکه از ملت افغانستان نمایندگی میکنن. و اما در قسمت موضوع دیگه که مثلا جناب خروتی صاحب اشاره کردن تقبل، فکر میکنن تقبل در صورت ایجاد میشن که ولسی جرگه افغانستان یا خانه ملت ما فیصله کردن که فلان 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 وزیر مثلا رای اعتماد گرفتن یا وزیر شدن از طرف ولسی جرگه تایید شدن و فلانا نگرفتن، دیجا موضوع تقبل ما رد میکنن. به خاطر رد میکنن که اگر تقبل در صورت تقبل میشن که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فیصله ولسی جرگه را مثلا منتفی میکردن، میگفتن که ما با فیصله ولسی جرگه ارج نمیگذارم و فیصله ولسی جرگه را اصلا ارزش قائل نیستم، در اون صورت تقبل ایجاد میشدن. ما فکر میکنم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صراحت تام گفتن که خوشنود نیست از اینکه مثلا با این پیمانه کابینه رد میشن، چرا که کنفرانس لندن در پیش روس و مسائل دیگه سیاسی مثلا آشتی ملی با مخالفین است، این چیزا مطرح بودن، با این خوشنود نبود که با این پیمانه مثلا وزیر رد شون از طریق ولسی جرگه، مگر می که با ان هم تمثیل دموکراسی شده و وکالای ولسی جرگه از صلاحیت قانونی شان از رد یا تایید وزرا کار گرفتن، رئیس جمهور با فیصله آنها ارج گذاری کردن.
اجازه است فقط در ارتباط امی موضوعی که قومی حرکت شده میخوام یک دو تا مثال دیگه هم بدم. مثلا اگر قومی حرکت میشد باید آقای احدی کامیاب میشد، آقای امیرزای سنگین باید کامیاب میشد و آقای پشتون نامزد وزیر شهرسازی باید کامیاب میشد. باید تفکیک کرد که حرکتی که ولسی جرگه کرده قومی نه، سمتی و حزبی و تنظیمی نبوده، فقط حرکت ملی بوده و به خاطر یک کابینه کارا و مدیر متعهد با دیانت.
تشکر. به شما برمیگردیم آقای خواصی. خروتی صاحب، یک مسئله دیگه ای است که قرار است تا چند روز دیگه کنفرانس لندن در مورد افغانستان برگزار شود. به نظر شما ناتکمیل بودن کابینه دولت افغانستان تا چی حد موقف دولت افغانستان در کنفرانس ضعیف نشان میده؟
ببینید، ما فقط به خاطر روشن ساختن جواب سوال شما را به نوشته که یکی از روزنامه‌های غرب امروز نوشته کرده بود، میگن که نوشتن که آقای کرزی در نیمگل کابینه سر لندن کنفرانس تروانده. ببینید، این جمله یک جمله بسیار جامع است. ما چرا نیمگل کابینه میگیم یا کابینه ناتکمیل؟ کابینه ناتکمیل به خاطر میریم اگر پارلمان خانه ملت است و اگر اعضای پارلمان نماینده ملت هستند و ملت ما هستیم، وزرای را رد کردیم، پس هیچ لزومی نبود جلاد ما با آقای کرزی دوباره این وزیرها را به صفت سرپرست تعیین میکرد و با می وزیرای ناکارآمد که ملت اونا را رد کرده دوان لندن میشدن. در صورتی که یک وزیر ناکارآمد یا کادر ناکارآمد یا آدم غیر متخصص به یک کنفرانس سرنوشت ساز فرستاده شود، برای شما فکر کنید دستاورد از چی خواهد باشه غیر ضایع کردن وقت. دیگر روی از این ملحوظ ما به اطمینان کامل میگم اگر امی سیستم ادامه بهش بیافا و به حساب از اینکه قحط رجال گفته، یا مثلا دوستای ما میگن که زده بندای قومی نبوده، من میگم زده بندای قومی دوران جنگ تا حالا هم تاثیرگذار است و ردی که کابینه که رد شده یا رد میشه است از طرف اعضای محترم پارلمان، ای خود به خود بر علاوه که نقاط منفی شو آدم یک طرف با نقاط مثبت ارزیابی کنم، مثل که در اولین لیست کابینه که معرفی شده بود و او رد شد، 7 نفر موافق شد، دیگر رد شد، استقبالی که ملت کرد پارلمان، مردم احساس کرد که واقعا ما پارلمانی داریم. اما بعدا از طریق مطبوعات که ما دیدیم شنیدیم، اون پیشتر دوستا گفتن که هیچ گونه زده بند یا هیچ مسئله نبود، ما به یاد شما میارم صحبتای عمو خواهری را که در داخل جلسه پارلمان شده بود و پارلمان زنده نشرات داشت که گفت که مرا قسم میتن که به فلانی رای نتین، شما از چرا این کار کرده من کار میکنین، چرا از این کار کنیم؟ خانمی که عضو پارلمان بود صدا کرد که قانونی صاحب من نامش را بگویم فلانی آدم مرا قسم داد که قسم میده که به فلانی آدم رای نتین. یک مسئله. دو مسئله، ما شما شاهد هستیم یکی از وزیرای موفق که متخصص است آقای احدی، اونا در مصاحبه خود گفتن که شب 170 وکیل بر من اطمینان داد که من سوا برات رای میتم و من نمیفهم که گپ در کجا بود. یا ما یکی از کاندید وزیرا را شنیدیم صدایش که گفتن که سه عضو پارلمان از پیش من رشوت خواست، پیسه خواست که بیایم کامیابت میسازم و او آدم میال سرپرست یکی از وزارتخانه ها هم است. بنان اینی زده بند اینی مسائل من میخوام جمله را تک میکنم، اینی مسائلی که ملت چنید عمو اعتماد، ایمان، اعتبار، عمو امیدواری که داشتن به پارلمان که گویا پارلمان این بار قاطعانه قانونی برخورد کرد، او اعتبار به حساب یا او اعتمادشان، او دلشان شکست، بخیه یک حالتی برشان به وجود آمد که نه واقعا پارلمان هم سازش کرده، واقعا ما اشتباه کرده بودیم، ما فکر کردیم پارلمان ما این بار بعد از 4 سال تجربه یک پارلمان قوی و کامل شد که در رابطه با سرنوشت افغانستان تصمیم قاطع میگیره، که متاسفانه بدبختانه اینمی صحبتایی که از طریق مطبوعات صورت گرفت. و اگر این صحبت ها غلط است، اگر این صحبت ها نادرست است، قوانین داریم، محاکم داریم، سرانوالی ها داریم، اشخاص افرادی که در این رابطه مسائل دامن زدن و حیثیت آبروی پارلمان زیر سوال قرار میتن، یعنی خانه ملت یک چی برای مردم معرفی میکنن، اونا باید هم اگه به سرانوالی معرفی شد و محاکمه شد. چرا ما وکلای داریم کجا به حساب شعوری آمدن وکیلشون، وکلای داریم که تصادفی نامدن، وکلای است که میخواه و ملت خود خدمت کنه و افغانستان خدمت کنه، اونا را هم حیثیت آبرویشان زیر سوال قرار میگیره.
خب خواصی صاحب، با توجه به گفته های خروتی صاحب، این مشکلات شما میپذیرین یک مسئله و دیگه در مورد فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر تقرر بعض وزرایی که نتونستن از مجلس جرگه رای اعتماد به دست بیارن به صفت معین و یا سرپرست وزارت ها معرفی شدن، واکنش مجلس جرگه را میشن که بگین؟ دیمه
اول ما در رابطه با صحبت های جناب خروتی صاحب باید بگویم که دقیق است، ما خودم حضور داشتم که یکی از وکلای صحبت کرد، اما مورد خاص نباید اطلاقش بر کل شود که یک فرد گفت که مرا قسم میتن و رای بتن یارانتین، ای به نظر ما غیر عادلانه خواهد بود که یه مورد خاص را اطلاق شه بر کل بکنیم. یک موضوع. موضوع دومی که نامزد وزرای که گویا ادعا دارن که 3 تن از وکلا از ما پول خواستن تا برشون رای بتیم، متاسفانه که قضایا همهش وابسته به یک توطئه است که علیه پارلمان صورت میگیره و حلقات داخلی و بیرونی دست به کار هستند تا همی حیثیت و پرستیجی که شورا داره و به خود کسب کرده ایره تحت سوال بیاره و نگذارن به اساس تبلیغات شومشان بخواین مورال وکلای عزیز ملت را تحت تأثیر بیارن که دیگه همون تو تصامیم قاطی نگیرن و فیصله های خوب نکنن. بنان ما از این تریبون رادیوی محترم آزادی اعلان میکنم که عملی که ولسی جرگه کرده یک عمل ملی بوده، نه قومی، نه سمتی و نه در روشنی معاملات پولی و یا معاملات سیاسی دیگری بوده. بنان ما خواهش می نمی است که امون نامزد وزیری که ادعا کرده که گویا پول خواسته شده و دوباره نتونست رأی باور و اعتماد را به دست بیاره، لطفاً اسمای امو کلا را به هیئت اداری معرفی بکنند و هیئت اداری متعهد است به این که تا اسمای از نار در انظار ملت افشا بسازه که ملت بعد از این با همچو اشخاص خائن، کسانی که ضمیر و وجدان و باور ملت را به فروش میگیرن، به بازار میکشن، دیگه چهره هایشان هویدا و برملا شود تا برشان بارسانی رای نتن. ولی در کل ما این موضوعات رد میکنم به خاطر از اینکه حرکت شورا یک حرکت ملی بوده و ای که چند صد هزار دلار مصرف شده ای فقط توطئه است علیه شورا و نمیخواین که شورا از این بیشتر بدرخشه و از این بیشتر بتانه به ملت کار بکنه و تصامیم و تصاویب معقول در رابطه برای راستای منافع ملی کشور اتخاذ بکنن. و موضوعی که شما یادآور کردین که واکنش ولسی جرگه در رابطه با تعیین افراد و اشخاص رجالی که از طرف ولسی جرگه رد شده به رئیس معین و یا سرپرست وزرا چی است، فقط باید در یک جمله بگویم که این صلاحیت قانونی رئیس جمهور است، میتونه که اونا رو به حیث معین معرفی بکنه مقرر و در این زمان میتونه اونا رو سرپرست هم در وزارت های مربوطش تعیین بکنه. ولی اگر این مدت سرپرستی دوام پیدا بکنه و مطابق قانونی که نو تصویب شده از شورا شاید ایج خلاف باشه، ولی برای فعلا صلاحیت خود رئیس جمهور است و سخنگوی رئیس جمهور اعلان کردن که بعد از کنفرانس لندن وقتی که رئیس جمهور دوباره برمیگرده کابینه جدید را به ولسی جرگه معرفی میکنه، این معناست که این سرپرستی مدتش کوتاه هست و هیچ مشکل قانونی را به بار نخواهد آورد.
بله زدان صاحب، یک مسئله دیگه ای که عدم تایید کامل اعضای کابینه، آیا بهتر از بگویم تکمیل نبودن کابینه، چقدر فعالیت های حکومت با دشواری روبرو میسازه و یا فکر شما نمیکنین تا این که مثال بعد از ماه خود وزرایی که باقی مانده اینا معرفی میشوند چی مشکلات را بار میاره و این مشکلات بیشتر نمیسازه؟
فکر نکنه که کدام تاثیر خاصی منفی داشته باشه برای روند کاری دولت ما، به خاطر که اصلا گپ سر وزیر باید نباشه، گپ سر عضو کابینه باید نباشه. ما فکر میکنیم تا مدت که بعد از اداره موقت و انتقالی و بعد انتخابات یک دوره که مثلا تیر شدن دوره دوم انتخابات شدن، افغانستان سر اساس کار کردن، بنیادها را گذاشتن. ما فکر میکنیم همه بنیادها در حال تکمیل است و فکر میکنیم بسیار پیشرفت کردن. ببینید قوای قضایات عملا وجود دارن و کار میکنن، قوای مقننه ما کار میکنن، قوای مجریه کار میکنن. فکر میکنن که یک وزیر در کابینه مثلا بنامی که دفلان وزارت وزیر نیستن، تمام امور وابسته به وزیر باشه، فکر میکنن که غلط است و در وزارت تیم کاری موجود است، در وزارت معینا موجود است، در وزارت ریاست ها موجود است، کسان موجود هستند که امور اداره پیش ببرن. این معنی از این را نمیتن که البته در وزارت که وزیر نیستن کارها با سقوط مواجه شدن یا کار نمیشن یا بخی البته دروازه وزارت بند است. فکر نمیکنن که کدام تاثیر منفی خاصی داشته باشه در مورد یکی عدم تایید و نتایید کابینه، یعنی مثلا سرکارهای دولت که فعلا جریان داره، سرکارهای بازسازی، سرکارهای که همه روزه باید حرکت بکنن پیش برن، فکر میکنم تاثیر نداره. و اینکه کابینه مثلا ولسی جرگه از تعطیلات زمستانی خود برگردن، بعد از او رئیس جمهور تصمیم دارن که وزرایی که 11 وزیر میشن که رای اعتماد نگرفتن از ولسی جرگه، آنها را به ولسی جرگه معرفی خواهد کردن و سرپرستای وزارت ها، البته وزارت های ما که فعلا سرپرست دارن، از سرپرستی خواهد برآمدند و صاحب وزیر خواهد شدند.
خانم صاحب گفته میشد در مورد برخی وزرایی که رای گرفتن و وزیر شدن نیست تبصرهای صورت میگیره که از توانایی های لازم برخوردار نیستند. به نظر شما چی گونه اینا از اولش جرگه رای گرفتن؟
ببینید من در شروع صحبت های خود گفتم که در مرحله اول گروپی از وزرا که پارلمان معرفی شده بود یک تعداد کمیش رای گرفت، تعداد دیگیش رد شد. این مورد استقبال مردم قرار گرفت. معیار در قانون اساسی وجود دارد، در قانون معیار بر وزارات این چیده که چه کدام اشخاص افراد میتونه که وزیر شوند. در صورتی که اونو معیار را تکمیل کرده باشن وزیر میشه، که متاسفانه من باز که اول خدا تکرار میکنم که رای دادن بر وزیرا روی از اون معیارهایی که در قانون اساسی تصریح شده روی از اون معیارها داده نشده و مسائلی که قبلا تکرار گفتم روی از اون مسائل بر اکثریت وزرا رای داده شده. دیگه بنان وزرایی که آمدن، ببینین این آخر کلام نیست یا آخر گپ نیست که می برادر ما یا می دوست ما یا می هموطن ما که رای اعتماد از وزاره از پارلمان گرفت از خانه ملت رفت چوکی وزارت اشغال کرد، کارکردهایش هم ملت میبینه. آدم اونطور که پارلمان ما گویا تجربه حاصل کرد که وزرایی را که رئیس جمهور انتخاب میکنه و معرفی میکنه و اونا رد میکنن، به احتمال قوی پارلمان ما تجربه ازیره هم داره که چه قسم سلب صلاحیت کنه وزیره، وزیری که معرفی کرده، وزیری که اونجا روان کرده، معیارهای مربوطه را اگر تکمیل هم نکرده به اساس روابط آمده وزیر شده، پارلمان این قدرت و این توانایی یافته و همچنان این تجربه را کمایی کرده که وزیر میتونه سلب صلاحیت کنه. هیچ پرابلمی نیست، یعنی هیچ مشکلی نیست که آدم تشویش کنه یا ما تشویش کنیم گویا وزیر سه وزیر شد از فلتر پارلمان گذشت دائمی بره 5 سال وزارت اشغال کردنی میشه تا 6 ماه هم وزیر ازار شوه و از وزیر اجراتش پرسیده شوه دوباره سلب صلاحیت شوه.
خواستم شما میشه در اخیر به طور بسیار فشرده بگین که انتظارات عمومی از وزرای کابینه چی است گذشته از اینکه آنها در سالهای قبل چی کارهای کردند؟
در ارتباط صحبتای خروجی سه میخوام تکمیلش بکنم. گپایش معقول بود، قسمی که ایشان فرمودن ای آخر کلام نیست، آخر مرحله یعنی انتهای مرحله نیست، ابتدای مرحله است. اینا رای اعتماد گرفتن، البته به مو اساس معیاراتی که ذکر شده، تحصیل و تخصص و شهرت نیک، صحبت ها که در قبلا شده و قانون اساسی مشهر است. البته آخر کار نیست، ولسی جرگه صلاحیت نظارتی هم داره. اگر اینا نتونستن مدیریت خوب داشته باشن، میتونه که ولسی جرگه اینا را در مجلس عمومی احضار بکنن، استیضاع بکنن، وضاحت بخواین در موضوعات مشخص. اگر تانستن جواب، در غیر از اون سلب اعتماد میشن. یعنی ما مشکل نداریم که اینا وزیر شدن و بالاخره این 5 سال فکس یا وزیر میباشن، اینطور نیست.
خب زدران شما میشه به طور فشرده در اخیر بگوین که این بار که قرار است باز هم وزرای باقی مانده که رای اعتماد نگرفتن باز هم اینا به ولسی جرگه معرفی شوند، چی نکات باید مد نظر گرفته شود که این بار همین انتقادات و این مشکلاتی که وجود داشت به وجود نبه؟
ما فکر میکنم رئیس جمهور تا حد ممکن سعی کردن، کوشش کردن که وزرای معرفی کنن، کسای را معرفی بکنن با ورسی جرگه، با نامزد وزیر، با حیث نامزد وزیر که با وزارت البته رای تایید ورسی جرگه بتن برشن، که کسانی بودند که در رای تحصیلات عالی، کسانی بودند که در رای تجارب کافی بودند و تقاضای ما در این شرایط نازک و حساس از ولسی جرگه، از همه ملت افغانستان اینمیستند که فکر میکنم در این شرایط بغرنجی که ما قرار داریم، جایی نیست که یکی دیگر انگوشت انتقاد بالا کنیم بالا یکی دیگر، بلکه جای ترمیم است.
بله خب خلاص است. شما هم در اخیر میشه که من حیث یک کارشناس انتظار تا از کابینه جدید بگوین که چی مسائل باید نظر گرفته شود؟
ببینین امور رقم که معیار در قانون اساسی بر کابینه جدید تا این چند اشخاص افرادی که به کابینه میان که معیارهای مشخص شده که تحصیلات عالی داشته باشن، تجربه کاری داشته باشن و تابعیت افغانی. یک مسئله که بسیار راستی ملت اذیت میکنه و من هم از زیاد رنج میبرم، قراری که مشاهده میکنیم رای دادن به وزرای نامزد در یک موضع انتقامگیری و تقابل اقدامندانه صورت گرفته. معیارهای اصلی و قانونی که توسط قانون پیش بینی شده او هیچ وقت مراد نشده. ببینید زمانی که معیار بر گزینش نامزد وزیرا وجود نداشته باشه، منافع قومی، جنایی، تنظیمی، سمتی تعیین کننده باشه، شایستگی و تعهد و توانایی وزیر اهمیت نداشته باشه، طبیعی است که عملکرد با دلایل غیر معقول هیچ گونه منافع ملت نیست.
موضوع تقابل به ما اجازه بدین دیگه، اگه اتهام وارد شد فقط یک دقیقه خلاصه میکنم. قبلا گفتم که حرکت ولسی جرگه نه در تقابل با حکومت بوده و نه انتقام جویی بوده، صرف یک موضوع وزیر سب خارجی قبلی بود و بعض یک دوسری موضوعی که مشخص و ولسی جرگه نماینده های ملت هستن، اونا همیشه منافع اولیای کشور را در نظر میگیرن.
ببینید تقابل تعریف اگر کنیم، ما تقابل ایتون تعریف کردیم که بر ما در پارلمان شما ابدا وزیر روان کردین، ده وزیرتون ما رد کردم که شایستگی وزارت افغانستان نداره، چون ده خانه ملت روان کردین، من نماینده ملت هستم نداره، شما پس رو دوباره سرپرست ساختین، پس تقابل چی معنا داره؟ تقابل همی است که ما گفتم که امیر رد کردیم و شما دوباره او را سرپرست تعیین کردین. آیا قطع رجال از هیچ انجینیر دکتر متخصص در افغانستان نیست که واسه میدان نفری که از خانه ملت رد شده واسه جگه که سرپرست تعیین کنین؟ که بله است
خروتی سر باز هم میان در این موضوع که این از صلاحیت های خود شخص رئیس جمهور است که کی سرپرست تعیین
کنه. صلاحیت رئیس جمهور هیچ چیز، ما من هست از اینکه شما نماینده رئیس جمهور، نماینده حکومت هستین، تشریف آوردین، ما هم قرار میگم آیا در افغانستان امی ده نفر متخصص وجود داره که خانه ملت ردش کنه؟
عرض میکنم با ولسی جرگه یا با شما کارشناسای مسائل سیاسی که استادای محترم هستین، اگر چهره های نو با ولسی جرگه معرفی میشن، میگه با یه شناخت نداریم، این کسایی نیستن که مثلا یه وظایف را عهده دار شو
هیچ آگاهی امور
چهره های تکرار اگر معرفی میشه داون
عرض کنم زدران صاحب هیچ آگاهی، اگر معیار برای وزیر شدن شناخت با رئیس جمهور باشه یک طرف قضیه، اگر معیار موضوع تحصیل و علمیت و دانش باشه، افغانستان پر است از عالم تحصیل کرده و آدمای
من نگوشم که برای رئیس جمهور مثلا معیار شناخت است، ما میگم شناخت معیار برای شما اهل خبره کسانی که مثلا
زدران صاحب خدا کل ما شما را بصیرت سیاسی بحران پیدا کنه.
تشکر میکنیم از مهمانای گرامی، هر یک عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه، فیضی زدران سخنگوی اد